اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روز زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 25 ماه جون سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
با از سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت خارجه آلمان میگوید دوشنبه هفته پیش رو روند انتقال کارکنان محلی و افغانهای در معرض خطر را به این کشور که چند ماه پیش به گونه موقت متوقف شده بود اثر می گیرد. یک سخنگوی این وزارت روز جمعه به خبرگزاری آلمان گفته است که روند صدور ویزا برای پناهجویان افغان از 26 ماه جون آغاز خواهد شد. و ای گفته است که این روند طی هفته‌های آینده به تدریج گسترش می‌یابد تا بتوانند به هدف از پیش تعیین شده‌شان یعنی پذیرش 1000 نفر در ماه برسند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان همچنین افزوده است که بر اساس این روند در قدم نخست با افراد کمک صورت می‌گیرد که در حال حاضر با علت تأخیر در صدور ویزا در پاکستان و ایران به سر می‌برند و بعد روند خروج افراد آغاز خواهد شد که با آنها تعهد انتقالشان به آلمان داده شده است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر 1500 افغان در انتظار رفتن به آلمان در ایران و پاکستان به سر می برند. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که روند انتقال زائران افغان به حج تکمیل شده است. بر اساس توییتی که 23 ماه جون از سوی این وزارت نشر شد، امسال زائران افغان از طریق میدانهای هوایی کابل، کندهار، مزار شریف و هرات به حج منتقل شدند. پیش از این وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی و حکومت طالبان گفته بود که تا 30,000 تن از زائران افغان را در مراسم حج امسال انتقال خواهد داد. با دنبال همگیری ویروس کرونا در جهان، مراسم حج نیز برای زائران خارجی لغو شده بود، اما با رفع محدودیت ها سال گذشته نزدیک به 920,000 نفر در مراسم حج اشتراک کردند. وزیر حج و عمره عربستان سعودی با تازگی گفته است که کشورش انتظار دارد 2 میلیون تن از زائران از 160 کشور جهان در مراسم امسال اشتراک کنند. وزیر مهاجرین کانادا می گوید که 192 افغان روز گذشته در یک پرواز چارتر از امارات متحده عربی به شهر هالیفکس کانادا رسیدند. شان فریزر در توییت از همکاری امارات متحده عربی در زمینه انتقال این افغانها به کانادا سپاسگزاری کرده است. از ماه آگست سال 2021 تا کنون بیش از 31,000 افغان به کانادا منتقل شدند و انتظار می رود که این رقم تا پایان سال جاری میلادی به 40,000 نفر برسد. مقامات کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین میگویند آنها کمک‌های خود را به افغان‌هایی که در نتیجه جنگ بی‌جا شده‌اند ادامه می‌دهند تا دور از خانه‌های خود نیز امید را از دست ندهند. دفتر UNHCR در افغانستان در توییتر خود نوشته است که آنها به مناسبت روز جهانی مهاجرین فعالیت‌های مختلف را انجام دادند. همه سال 20 ماه جون به عنوان روز مهاجرین تجلیل می‌شود تا به مردمانی که به دلایل مختلف بی‌جا شده و به ترک خانه های خود مجبور گردیده اند احترام گذاشته شود. با گفته این کمیشنری تا پایان سال گذشته شمار پناهجویان افغان به 5,200,000 نفر رسیده و 3,200,000 نفر دیگر بیجا شدگان داخلی هستند. قنسول موظف حکومت طالبان در شهر کراچی می گوید تلاش ها برای رهایی افغان هایی که در زندان های پاکستان به سر می برند جریان دارد. سید عبدالجبار تخاری دیروز شنبه به رادیو آزادی گفت هنوز هم 282 افغان در زندان های پاکستان حبس می باشند. با گفته او شمار افغان هایی که آزاد شده اند در مجموع به 2380 تن می رسد و شمار کسانی که مانده اند 282 نفر است و تلاش ها دوام دارد که این افراد نیز آزاد شوند و به وطن برگردند. حکومت کانادا اعلام کرده است که لایحه تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را که پارلمان آن کشور تصویب کرده بود از سوی مقام سلطنتی کانادا نیز امضا و تایید شده است. حکومت کانادا روز گذشته به نقل از مارکو مندیسینو وزیر مسئولیت عامه آن کشور نوشت که تعدیلات قانون اکنون اعمال شده است. کانادا لایحه C41 و چندین قانون دیگر را اصلاح کرده است تا به سازمان‌های کانادایی اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها را ارائه کنند. با گفته حکومت کانادا، قانون جدید کمک‌های بشردوستانه را توسط سازمان‌های بشردوستانه بی‌طرف بر اساس قوانین بین‌المللی در مناطق جغرافیایی تحت کنترل گروه‌های تروریستی از جمله افغانستان ارائه خواهد کرد. کانادا طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد و می گوید که آنها قدرت را به زور به دست گرفتند، چیزی که در پرتو قوانین این کشور به حکومت و سازمانهای کانادا اجازه نمی دهد که به افغانستان کمک کند.
در ادامه
مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 24 ماه جون بر رئیس گروه واگنر هشدار داد که شورش مسلحانه خیانت است و هر کسی که بر ضد روسیه سلاح گیرد مجازات خواهد شد. رئیس جمهور پوتین در یک سخنرانی تلویزیونی تعهد سپرد که اقدامات قاطعانه را برای ایجاد ثبات در منطقه روستوف آندون، شهری در جنوب روسیه، انجام می‌دهد، جایی که افگینی پرگوژن رئیس گروه واگنر گفته است که نیروهایش کنترل همه تأسیسات نظامی را در دست گرفتند. پوتین در جریان سخنرانی تلویزیونیش در واکنش به اظهارات و عملکرد پریگوژن گفت این ضربه بر روسیه و مردم ماست و اقدامات ما برای دفاع از میهن در برابر چنین تهدید جدی خواهد بود. همه کسانی که به صورت عمدی در راه خیانت قدم گذاشتند، قیام مسلحانه را تدارک دیدند و راه سیاه نمایی و تروریستی را در پیش گرفتند، به طور قطعی مجازات خواهند شد. پس از هشدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر رئیس واگنر، شماری از رهبران جهان به اختلافات میان مقام‌های مسکو و یفگینی پریگوژن رئیس گروه واگنر واکنش نشان داده و گفتند که وضعیت روسیه را از نزدیک تحت نظارت دارند. پس از آنکه آقای پریگوژن روز جمعه با نشر سلسله از ویدیوها و پیام‌های صوتی سرگی شوویگو وزیر دفاع روسیه را متهم به دستور حمله راکتی بر پایگاه نظامیان این گروه در کنار سایر مقام‌های روسی کرد، رئیس جمهور پوتین و رئیس گروه واگنر هشدار داد و گفت که اعمال پریگوژن خیانت بزرگ و خنجر از پشت است. پوتین در جریان سخنرانی تلویزیونی در واکنش به اظهارات و عملکرد پریگوژن گفت این ضربه به روسیه و مردم ماست. وزارت خارجه روسیه دیروز شنبه 24 ماه جون به کشورهای غربی هشدار داد که به خاطر دستیابی به اهداف ضد روسی از شورش مسلحانه توسط گروه واگنر سوء استفاده صورت نگیرد. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه دیروز شنبه گفت ما به کشورهای غربی نسبت به استفاده احتمالی از موقعیت داخلی روسیه غرض دستیابی به اهداف روس هراسی هشدار می‌دهیم. این هشدار در حالی صادر شده است که نیروهای گروه واگنر پس از ورود به شهر ورونوژ با سرعت به سمت مسکو پیشروی کردند. یک مقام قصر سفید خواهان اقدامات بیشتر برای ایجاد آرامی بین اسرائیل و فلسطینی ها شد. با گفته قصر سفید، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا در صحبت تلفنی با همتای اسرائیلی خود این تقاضا را مطرح کرده است. این در حال است که ناآرامی بار دیگر در منطقه حکم فرما شده است. خشونت های هفته گذشته در کرانه غربی رود اردن که فلسطینی ها و سربازان اسرائیلی در آن دخیل بودند، در چند سال اخیر خونین ترین برخوردها به شمار می رود. با گفته قصر سفید، مشاور امنیت ملی امریکا در صحبت تلفنی با همتای اسرائیلی خود در مورد حمله تروریستی گروه حماس در 20 ماه جون با مردم اسرائیل ابراز همدردی کرد و همچنان در مورد حملات بر افراد ملکی فلسطینی ابراز نگرانی نمود. در کرانه غربی از هفته گذشته بدین سو دست کم 14 فلسطینی و 4 اسرائیلی کشته شده اند. پس از آن که رئیس گروه واگنر، شرکت امنیتی خصوصی روسیه، خواستار شورش مسلحانه علیه مقامات دفاعی آن کشور شد، قصر سفید روز جمعه 23 ماه جون گفت اوضاع روسیه را تحت نظر دارد. ادم هاج، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از موضوع آگاست و ما وضعیت را تحت نظر داریم و با متحدان و شرکا در مورد این تحولات مشوره خواهیم کرد. وزارت دفاع روسیه انجام حمله راکتی بر پایگاه این گروه را تکذیب کرده و اداره امنیت فدرال روسیه پریگوژن را به فراخوان شورش مسلحانه متهم نموده و از جنگجویان واگنر خواسته است تا پریگوژن را دستگیر کنند و از پیروی از دستورات جنایتکارانه و خائنانه او خودداری نمایند. کرملین بروز شنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور منظم در مورد تنش‌های در حال گسترش میان گروه واگنر و وزارت دفاع مطلع می شود. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. ناآرامی های اخیر ناشی از شورش گروه نظامی واگنر در روسیه نگرانی جهان را برانگیخته است. واگنر که تا حال به حمایت از مسکو در اوکراین می جنگید، نظامیان تحت امرش را وارد شهر روستوف در جنوب روسیه شده و خواستار سرنگونی رهبری نظامی روسیه می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه واگنر را به خیانت متهم کرده و گفته است که هر نوع تهدید را دفع خواهد کرد. در این حال دیمیتری مدودف رئیس جمهور سابق روسیه از مردم این کشور خواسته است تا در کنار رئیس جمهور پوتین بایستند. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برابر شورش مسلحانه به رهبری یفگنی پریگوژین رئیس گروه واگنر با دفاع از روسیه متحد شده است. واگنر که یک شرکت خصوصی نظامی روسی می باشد با حمایت از مسکو در اوکراین می جنگد و یفگنی پریگوژین از متحدین نزدیک ولادیمیر پوتین تلقی می شود. ولی رئیس این گروه وزیر دفاع روسیه را با دستور حمله راکتی بر پایگاه نظامیان واگنر متهم کرد، ادعایی که مسکو آن را تکذیب کرده است. پریگوژین با نشر تصاویر ویدیویی خود گفته است که نیروهایش از اوکراین به منطقه روستوف در 1000 کیلومتری جنوب مسکو که مقر قماندانی جنگ اوکراین است وارد شده اند و گفته است که تمام اقدامات لازم را برای سرنگونی رهبری نظامی در مسکو انجام خواهد داد. ولادیمیر پوتین روز شنبه بدون ذکر نام پریگوژین این شورش را خیانت توصیف کرد.
اجازه نمی دهیم که یک جنگ داخلی تکرار شود. ما مردم و کشور خود را از هر نوع تهدید به شمول خیانت از داخل محافظت خواهیم کرد.
ولی پریگوژین گفته های پوتین را رد کرده است.
در مورد خیانت به وطن رئیس جمهور عمیقاً در اشتباه بود. ما میهن پرستان وطن خود هستیم. ما جنگیده ایم و می جنگیم و قرار نیست کسی از رئیس جمهور فدراتیف روسیه و یا هر کسی دیگری بخواهد که خود را تسلیم کنند، زیرا ما نمی خواهیم که کشور با زندگی خود در فساد، فریب و بیروکراسی ادامه دهد.
شورش گروه واگنر که ولادیمیر پوتین آن را خنجر از پشت خوانده است، بزرگترین تهدید برای رهبری اضافه‌تر از دو دهه رئیس جمهور روسیه تلقی می شود. ایستادگی واگنر در برابر نظام روسیه شهروندان این کشور را حیرت زده کرده است.
در حال حاضر من خوشبین نیستم. یک نوع خیانت در قلمرو فدراتیف روسیه اتفاق می افتد. من کاملا حامی وزارت دفاع هستم. جالب است که چه اتفاق خواهد افتاد. حتی اینجا تا جایی که بیاد دارم میدان سرخ همیشه مسدود نمی باشد. ترسناک است، ولی نظرم را فعلا شدید نمی سازم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به این تحول گفته است که ضعف روسیه هویدا است و اضافه کرده هر قدری که روسیه نظامیان و جنگجویان نیابتی خود را در اوکراین باقی بماند با همان اندازه با هرج و مرج و درد دوچار خواهد شد. در حالی که خبرگزاری رویترز از حمله هلیکوپترهای نظامی روسیه بر یک کاروان گروه واگنر خبر داده است، کشورهای جهان به شمول ایالات متحده گفتند که وضعیت را از نزدیک تحت نظارت دارند و از هر دو طرف خواسته اند تا از غیر نظامیان حفاظت کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در صدد آن است تا مشارکت فزاینده دفاعی میان ایران و روسیه را برملا و مختل سازد. روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام عیار بر اوکراین تا حال صدها درون یا تیاره بی سرنشین از ایران دریافت کرده است که از آن برای انجام حملات بر زیربناها و کشتار غیر نظامیان اوکراینی کار گرفته است. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده با نشر بیانیه کتبی گفته است به نظر می رسد که مشارکت نظامی روسیه ایران در حال عمیق شدن است. کربی گفت ما معلومات داریم که روسیه مواد لازم برای ایجاد کارخانه تولید وسایل هوایی بدون سرنشین یا درون را در داخل روسیه از ایران دریافت کرده است. این کارخانه اوایل سال آینده به گونه کامل فعال شده می تواند. قصر سفید تصویری از یک ساحه صنعتی مربوط به یک کارخانه را که در شرق مسکو موقعیت دارد نشر کرده است. روسیه به تهران همکاری غیر منتظره دفاعی به شمول فراهم آوری میزایل ها و سیستم های الکترونیک و دافع هوا را پیشکش کرده است. او گفت به شمول شریک ساختن معلومات با مردم تمام ابزار دستاشته ایمان را به کار می بندیم تا این فعالیت ها را برملا و مختل کنیم و ما آماده کار بیشتر در این زمینه هستیم. به تاریخ 9 جون وزارت خارجه، تجارت، عدلیه و مالیه ایالات متحده مشورتی را در مورد فعالیت های مرتبط به صنعت تولید وسایل هوایی بی سرنشین ایران نشر کردند. کربی چگونگی این اقدام را در مصاحبه با صدای امریکا تشریح کرد. او گفت می خواهم اطمینان حاصل کنم که نهادهای خصوصی به ویژه شرکت‌های تکنولوژی این خطرات را درک کنند که محصولات آنان احتمالاً در دست ایرانی‌ها بیفتد و از آن برای تولید درون‌های ایرانی کار گرفته شود. در این صورت از آن برای کشتار مردم بی‌گناه اوکراین کار گرفته شده می‌تواند. پس هدف از این مشورت این بود تا درک کرده و براوندها و مقررات خود نظر افگنند. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در بیانیه نگرانی عمیق خود را در مورد همکاری فزاینده نظامی میان روسیه و ایران ابراز داشته و گفته است که اقدامات دو کشور فیصله نامه 2231 شورای امنیت ملل متحد را نقض می کند. این فیصله نامه کشورها به شمول اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را از انتقال چنین تسلیحات از ایران منع می کند. سفیر تامس گرینفیلد گفت نیاز فوری است تا به تقاضاهای جامعه بین المللی مبنی بر تحقیق این تخطی ها پاسخ شود. این کار منجر به نجات جان انسان ها می شود. ایالات متحده با کار با شرکای خود ادامه خواهد داد تا چنین فعالیت های بی ثبات کننده را برملا و مختل کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که تلاش ها برای کاهش مهاجرت غیر قانونی که مهاجرت را مسئولتر و منظمتر می سازد زندگی میلیون ها مهاجر را بهبود بخشیده است. بلینکن در جلسه سالانه در مورد مهاجرت و حفاظت در مقر بانک جهانی در واشنگتن و این موضوع مهاجرت پرداخت. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی در مورد میشنوید.
وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست مربوط به مدیریت مهاجرت به آمریکا در مقر بانک جهانی دستاوردهای سال گذشته حکومت آمریکا در مورد مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی را برجسته ساخت و اقدامات آینده در تضمین مدیریت انسانی مهاجرت و حفاظت در منطقه پرداخت. بلینکن به همراه ایمان کورتنی وزیر امور خارجه بلیز میزبان این مراسم بود که اولین سالگرد اعلامیه لس آنجلس در مورد مهاجرت و حفاظت از مهاجرین را تجلیل کردند. اعلامیه لس آنجلس در مورد مهاجرت و حفاظت تعهد منطقه‌ای مبتکرانه است که با سطوح تاریخی مهاجرت غیرقانونی و جابجایی اجباری در قاره آمریکا پرداخته است.
برای کاهش مهاجرت غیرقانونی. همه ما می دانیم که باید به علل ریشه‌ای آن بپردازیم. ما برای آینده تلاش می کنیم. آن طوری که در بیانیه لس آنجلس آمده، مهاجرت یک انتخاب داوطلبانه و آگاهانه بوده و توسط مهاجران به عنوان یک ضرورت تلقی نمی شود. در دو سال گذشته ما بیش از 2.4 میلیارد دلار کمک بشردوستانه در سراسر نیمکره غربی ارائه کرده ایم که خود به نجات جان انسان ها، کاهش درد و رنج و همچنان کمک به مردم در حال حرکت و همچنان جامعه میزبان آنها کمک کرده است. رعایت حقوق بشر در زمینه مهاجرت نه تنها یک الزام اخلاقی بلکه یک الزام قانونی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی است. بسیار مهم است که همه ما از این حقوق برای همه مهاجران صرف نظر از کشورشان حمایت کنیم.
وزیر امور خارجه بلیز که یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای مرکزی است، همچنین گفت که برای رسیدگی مؤثر به چالش‌های مرتبط با مهاجرت و ترویج احترام به حقوق بشر، رویکرد چند وجهی الزامی است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
یکی از تبعات منفی حاکمیت دوباره طالبان و سیاست های محدود کننده و ممانعت آن گروه در قبال آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان، فرار متخصصین به ویژه زنان به خارج از کشور بوده است. علی اسدی، دکتر متخصص دندان در کابل، به خاطر سرکوبی آزادی های زنان افغان توسط طالبان مجبور به ترک کشور شد. مرویا زمانی از محل کار دکتر علی در ایالت ویرجینیا آمریکا دیدن کرده و گزارش را در این مورد تهیه کردیم که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آلیا اسدی یکی از محدود زنان افغان بود که پیش از سقوط جمهوریت و آغاز حاکمیت مجدد طالبان در 15 ماه آگست سال 2021 به حیث دکتر متخصص دندان در کلینیک شخصیش در کابل مشغول کار بود. آلیا در پی تشدید محدودیت و ممنوعیت طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، راه ترک وطن را پیش گرفت و حالا کمتر از 2 سال است که در ایالت ویرجینیای آمریکا ساکن است.
چون بر خانم ها مشکلات اصلی همی بود که باید بیرون نپرین از خانه، تا به حالا امقدر دیرام که شده بخش تحصیل و مکتب و فاکولته همه چیزا برای خانم‌ها و دختر خانم‌ها بند است. به این منظور دیگه ما چون زندگی مشکل‌تر شد، سخت‌تر شد، وضعیت دیگه چالش‌های زیاد روبرو داشتیم، دیگه خواستیم از کابل بیرون شویم.
آلیا اسدی در کابل کلینیک شخصی دندان خود را به زنان و کودکان اختصاص داده بود و با این کار می‌خواست که به بخش از افراد جامعه که کمتر مورد توجه دکتران دندان مرد قرار گرفته بود خدمات و تداوی ارائه کند. اما حالا که او در آمریکاست، به لحاظ بلند بودن معیار کار طب دندان در آمریکا، لازم بود برخی سنف‌ها و سندهای تحصیلی این تخصص را از مراکز آموزشی آمریکا کسب میکرد، به شرطی که او در کسب آن موفق بود.
چند وقت را اجنسی ها که ما را سپورت میکردن، کمک میکردن، ما تانستیم به یک جای خود برسانیم، بلد شویم، چون محیط نو، کار نو، مردم نو، همه چیز بر ما نو بود. خواستیم در این مورد یکم آگاهی حاصل بکنیم. دمی جریان هم باز من تانستم که یک سرتیفیکیت CPR بخوانم آنلاین بگیرم، یک سرتیفیکیت اوتیزم گرفتم و یک سرتیفیکیت اکسری بخش دندان.
حالا کالیا رسمن اجازه فعالیت به حیث دستیار دفتر دندان در امریکا را دارد، در حل مشکلات مراجعین خود که به زبان انگلیسی بلدیت ندارند کمک می کند و با زبان دری با آنها صحبت می کند. مخصوص سید دفتر جراح دندان در کلینیک دندان ویرجینیان دنتل کیر می گوید که آلیا در این مدت کارش در امریکا توانسته است به صورت قابل ملاحظه در حل مشکلات مراجعین خود کمک کند.
بسیار آدم آرام هستن، خوشخلق و اما گپ خودم میفهمم که چی بگم به مریض که مریض چی خواستم گپ بزنم. و راستی یعنی که من فکر میکردم تحصیلات در افغانستان کمک سلاح بود اترا، اما از نگاه علمی هم خوب است بسیار زیاد. یعنی حتما اگر در افغانستان شرایط مساعد شود حتما میتونم که خودشان با پای خود استاد شوند.
با سیاست های محدود کننده آموزش برای دختران و زنان افغان، صدها هزار دختر دانشجو در افغانستان در حال حاضر از رفتن به دانشگاه ها محروم شدند. اما علی اسدی میگوید که دختران افغان نباید امید را از دست دهند و به فردای بهتر امیدوار باشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک هنرمند افغان یک مرکز آموزش موسیقی را به هدف ترویج موسیقی اصیل افغانی در ایالات متحده امریکا تأسیس کرده است. این هنرمند افغان میگوید که با تأسیس این مرکز میخواهد خلای ناشی از ممنوع شدن فعالیت‌های آموزشی موسیقی در افغانستان را پر کند. فهیم صدیقی در مورد گزارش میدهد.
صدای گوشنواز موسیقی افغانی در کالیفرنیا. این اکادمی موسیقی اینجا تأسیس شده تا علاقمندان به موسیقی از جمله موسیقی افغانی را آموزش بدهد. موسیقی که در خواستگاه اصلیش گناه تلقی شده و ممنوع اعلان شده است. حسیب سپند، هنرمند افغان، این اکادمی را در ایالت کالیفرنیای امریکا بنا نهاده تا علاقمندان به موسیقی افغانی را آموزش بدهد.
ما دریج ستار، آوازخوانی، هارمونی نوازی، کیبورد نوازی، طبل نوازی، رباب نوازی و طول نوازی را که به شیوه افغانستان است تدریس میکنیم.
من به قدم اول موسیقی که میخواهیم یاد بگیرم به خاطر که یک خواست درونیه، از درون یک شوقی هست که میخواهیم او را بیاموزم. و وقتی میخواهیم بیاموزم میخواهم به یک به شکل درست و اساسی از او از بیسیک شروع شده و به شکل پروفیشنل تر پیش برم یاد بگیرم.
یک سال میشه که طبله را میخوانم. هدف ما جور کردن لای و کار کردن نواختن طبله به طریق صحیحش است.
حسیب سپند، پسر استاد مجید سپند، ستار نواز افغانستان، 8 ساله بود که وارد دنیای موسیقی شد. او یکی از آهنگسازان افغان است که سالهاست برای فیلم‌های سینمایی موسیقی ساخته است و اکنون تلاش دارد موسیقی افغانی را در میان افغان‌های ساکن امریکا و شهروندان خارجی بیشتر مروج سازد.
من یک آرزو دارم که موسیقی افغانستان به سویه انترنشنال بر مردم پیش شود. ما موسیقی های مختلف در افغانستان داریم که هنوز جهان از او باخبر نیست. بسیار موسیقی های بسیار ریتمای خاص داریم، بسیار راگ های ملودی های خاص داریم که وقتی من امرو با دوستای امریکاییم که میوزیشن هستن اجرا میکنم برشان بسیار جالب تمام میشه.
آقای سپند که بیشتر برای هنرمندان دیگر موسیقی و کمپوز میسازد کتاب نیز نوشته است.
یک کتاب خودآموز طبله نوشتم که از درس اول طبله که چگونه انگشتای خود روی طبله بگذاریم و بالاخره تا شاگرد 6 ماهره یک کتاب درست کردم. میخوایم که دوباره او را رویش کار کنم و به شکل ویدیو.
موسیقی که در 20 سال دوره حکومت جمهوریت در افغانستان دوره شگوفایی خود را طی میکرد با شروع حاکمیت مجدد طالبان حرام و ممنوع اعلان شد و دروازه های نهادهای آموزشی موسیقی هم بسته شد. اکنون شماری از هنرمندان افغان در تلاشند تا این موسیقی را در بیرون از افغانستان زنده نگه دارند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.